نی هم فکر و هم عقیده باشن و اگر یکی از اونها مشرک باشه عقد ازدواج اونها باطل هست. این کلام خداوند سبحان در قرآن کریم هست. آیه 221 سوره مبارکه بقره صراحتن این مطلب رو بیان فرموده.
ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجام. آیه شریفه 221 سوره مبارکه بقره رو شنیدید با صدای استاد پرهیزکار که براشون آرزوی صحت و سلامتی داریم. خب میخوایم گفتگو داشته باشیم در این بخش با جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای جعفری کارشناس برنامه‌مون. ایشون استاد محترم حوزه و دانشگاه هستن، پژوهشگر قرآنی. استاد حضور شما سلام میکنم و این روز فرخنده رو خدمت شما تبریک میگم.
علیکم السلام خدمت خانم درویشی، مجری محترم و همه شنوندگان فرهیخته. منم امروز رو تبریک عرض میکنم خدمت همه عزیزان.
زنده باشید، بزرگوارید، انشاءالله در خدمت قرآن باشید. استاد شما به هر حال با آیات و روایات بسیار مانوس هستید، با آیات قرآن همینطور، که ببینید حالا به عنوان پژوهشگر که کار میکنید قطعا با سوالات زیادی هم در جامعه روبرو هستید. شده جوان ها از شما بپرسن که استاد یک ملاک قرآنی به ما بدید برای انتخاب همسر؟ اگر این سوال رو از شما داشتن میخوایم که در برنامه امروز هم برای ما پاسخش رو بفرمایید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله ثواب این گفتگومون برسه به روی همه شهدا، مخصوصا شهدایی که در این یکی دو هفته اخیر در افغانستان به دست ظالمین به شهادت رسیدن. ببینید در سوره روم آیه 21 خداوند اونجا میفرماید و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. خب سوال اصلی اینه که آیا به صرف ازدواج لتسکنوا الیها میشود؟ یعنی اصطلاحا تکوینیه، یعنی مثل اینکه من دستم رو آتش میگیرم دستم میسوزه چه بخوام چه نخوام، یا نه من باید مقدمات درستش رو فراهم کنم تا لتسکنوا الیها محقق شود؟ خب معلومه. دومیه، ما برای اینکه لتسکنوا الیها برسیم چهار نکته اصلی رو، چون مسیح حالا وقتمون بسیار کمه، بیان میکنیم. ببینید ما تو بحث انتخاب همسر همش میگیم که طرف مقابل چه ویژگی داشته باشه. من میخوام برعکس اینو تو مقدمه نکته اول بگم. ببینید باید نگاه کنیم که این دختر این پسر چه نگاهی به زندگی دارن. ببینید مثلا دختر نگاهش به زندگی اینه که حالا کمبودهاشو در خانه شوهر جبران کنه، اون مشکلاتی داشته،
درسته،
لذا با یه نگاه اشتباهی میاد. پسر با این نگاه میاد، چون اینو من برخورد داشتم دارم میگم، که مثلا ازدواج کنه خانومش قضای خوبی بپزه و و نگاه های اشتباهی دیگر. پس اولین نکته تو بحث ازدواج که انشاءالله لتسکنوا الیها بشه، نگاه درست به زندگیه. حالا صحبت مفصلی داره که باید چه نگاهی داشته باشیم، چه مؤلفه‌هایی داره. این نکته اول.
استاد شما از نکته بسیار خوب و مناسبی آغاز کردید. پس ما میتونیم هدف رو لتسکنوا الیها بذاریم، یعنی این هدف باید باشه اما مقدماتش رو باید بچینیم.
بله، به این مثال، مثل اینکه ما میخوام تو یک کاری پیروز بشی،
درست،
پیروزی مقدمات میخواد.
بله،
این مقدمات خودمون باید فرق. اگه ما میخوام در مقابل دشمن پیروز بشیم به صرف اراده ما نیست، بلکه اراده به همراه کار و برنامه ریزی درسته.
بله بله،
پس این بسیار مهمه. پس بعد نگاهمون رو نسبت به ازدواج عوض کنیم. نکته دوم که خیلی مهمه، داشتن اصالت خانوادگی همسره. و خانواده سالم. یعنی چی؟ من خیلی خلاصه میگم، اصالت خانوادگی به این معناست که وقتی شما دختر یا پسری را از یه خانواده اصیلی گرفتید، این دختر و پسر برای آبروشون خیلی از کارها انجام نمیدن، صبر میکنن. مثلا حالا نشونش چیه؟ مثلا شما وقتی برای تحقیق میرید محلی، میگن آقا اینا 20 سال اینجا هستن ما صدای از اینا نشنیدیم. یعنی چی؟ یه علامته.
بله.
یک پیام داره، یعنی اینا برای آبروشون حاضرن خیلی زیاد بیان نکنن، آبروشون رو حفظ کنن، صداشون در نیاد. این بسیار مهمه. حالا تا این یه شاخصه بود. خانواده سالم یعنی چی؟ یعنی اگه من میخوام برم دختری رو بگیرم یا با پسری دختر ازدواج کنه، پدرش، برادرش، مادرش حالا معتاد نباشن، آدمهای لاابالی نباشن. درسته این دختر پسر خوب خوب هستند، اما چون اصل ازدواج، ازدواج یک خانواده با خانواده است و حتما خانواده ها در هم دیگه تأثیر و تأثیر دارن، پس اینم باید چکار کنیم؟ دقت داشته باشیم. نکته دوم که خیلی مهمه، همکف. حالا من آخر سخن حضرت‌عالی شنیدم که بحث ایمان و کف بود، خب اون یه نکته مهمه. تو بحث فرهنگی، تو بحث اقتصادی، تو بحث دینی که شما مطرح کردی، اینا باید همکف باشن.
یعنی از نظر موقعیت اجتماعی و ارزش‌های طبقاتی هم باید یک ملاکی رو ما در نظر بگیریم.
بله. ببینید اگر ببینید آخر بحثی وقتی این حرفا رو می‌زنیم، میگه آه فلانی، ببینید یه
قوم حضرت خدیجه و حضرت منصور.
بله. ببین اینا استثناءاته، ما قانون رو بر استثناءات کار بار نمی کنیم.
درسته.
حالا ممکنه، من مثال ساده بزنم، ممکنه یه نفر کمربند نبسته و تصادف کرد و هیچش هم نشد، خدا رو شکر، اما میگیم چون اون نفر اتفاقی براش نیفتاد پس بقیه هم کمربند نبندند. اصطلاحا میگیم استثناء.
بله.
ما نباید نسبت به زندگیمون ریسک رفتار کنیم، ریسکی رفتار کنیم. یعنی آدم بعد از ما آینده همون چی میشه نمیدونم، حالا انشالله میریم ببینیم چه میشه.
حالا ازدواج بکنه این بچه، مثلا این پسر اهل میشه، این دختر مثلا خوبتر
بله.
میشه.
از این چیزاست که اصلا نباید ریسک کرد. نکته سوم که به یه معنا بسیار مهمه، از مسیر صحیح. ببینید حالا خطابم به دختر پسرهای از خانواده های محترمه.
بله.
ما اگر بخوام یک شیء گرانبهایی رو بخریم، مثلا طلا، قیمت طلا مشخصه. الان بریم تو خیابون به ما بگن آقا طلا رو نصف قیمت میده، ما اگه بخریم معلومه این یک مشکلی داره.
معقول نیست.
ما میگن آقا به عنوان مالخر، حالا اصطلاحا میگن این جنس دزدی خریدی. یعنی چی؟ یعنی از مسیر صحیحش نرفتیم. حالا ممکنه یه نفرم تو خیابون ما این جنس رو بخریم و درستم باشه، بازم اون استثناء است. اما من توصیه اکیدم به دختر پسرها اینه که حتما و حتما از مسیر صحیح. مسیر صحیح چیه؟ همون ازدواج سنتی. چرا؟ به خاطر اینکه زندگی دانش نیست، تجربه است. پدر و مادر هستن، بزرگترها هستن که متوجه میشن که آه این دختر به درد این پسر میخوره به واسه اون تجربه که دارن.
بله.
ماها یعنی حالا آماری که به ما میگن خیلی از این طلاقهایی که واقع میشه به خاطر اینکه از مسیر صحیح نرفته. از نمیخوام بگیم هر کی از مسیر صحیحش رفت این طلاق نداره، اون به خاطر موارد دیگر رعایت نکردن. ولی انسان برای اینکه یک کار مهمی در زندگیش انجام میخواد بده باید با کمترین ریسک باشه. آقا ازدواج از مسیر سنتی و صحیح خودش ریسک کمتری داره. این چهار نکته رو خدمت عزیزان.
بله، بسیار ممنونم. اگه فرصت باشه یک سوال کوتاه شنونده رو هم از شما داشته باشیم، چون به هر حال نکاتی رو شما مطرح کردید که کاملا به درد خانواده میخوره. عزیزی پرسیدن که میگن یه مثالی هست بین ما ایرانی ها که میگن یه ضرب المثل، میگن که اگر میخوای دختری رو برای پسرت به همسری بگیری مادرش رو ببین، اگر فضائلی داشت، تقوا و ایمانی داشت، اون هم میتونه دختر خوبی باشه به عنوان یک همسر برای پسرتو. گفتن که آیا این از کارشناس محترم پرسیده بشه این ضرب المثل که آیا درست هست یا نه؟
بله، این نشونه است، این همون اصالت خانوادگی گفتیم، اما اکتفا به همین مورد کردن خطاست. یعنی چی؟ یعنی ما پدر و مادر رو میبینیم، میبینیم چه پدر و مادر خوبی هستن. ما موارد زیادی داریم که پسر دختر حالا اعتقاد از این مادر و پدر رو نداره، لذا بعد از اینکه تایید شد خانواده میریم سراغ پسر و دختر، آیا همین فضائل رو دارن، همین اعتقادات رو اصلا قبول داره یا نه، این گفتگوهایی که بعدن میشه. پس بله، برای آشنایی اولی و ورود به امر ازدواج نسبت به این خانواده، بله ما میپرسیم پدرش مسجد میره نمیره، اهل به اصطلاح رعایت واجبات هستن یا نیستن، بعد تازه اقدام میکنیم. بله تا این به این معنا صحیحه این ضرر مثلا.
بله سپاسگزارم از شما، خیلی خیلی ممنونم که در برنامه امروز هم با ما همراه بودید و ما از شما بهره مند شدیم. جناب استاد جعفری، در پناه قرآن باشید. خدا حافظ
شما. خدا نگهدار شما.
در خدمت شما دوستان شنونده هستیم و همچنان برنامه قرآن و زندگی ادامه خواهد داشت. ساعت 10:42.
و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینکم مودة و رحمه ان فی ذلك لآیات لقوم یتفکرون.
آیه 21 سوره مبارکه روم رو شنیدید با صدای استاد شیخ محمود علی البنا. بریم بخش دوم گزارش امروز رو بشنویم. سرکار خانم شاهچراغ عزیز.
مجدد خدمت شما شنوندگان محترم، بخش دوم گزارش رو با هم میشنویم. من از مردم پرسیدم که چه ویژگی هایی برای انتخاب همسر براشون مهم بوده، یا اونهایی که قرار ازدواج کنن چه معیارهایی رو مد نظر دارن. بشنویم با هم.
متأهل. فرهنگ مهمترین چیزه که اگه سطح فرهنگ متفاوت بشه خیلی کارو سخت میکنه واسه ادامه زندگی. اینکه از نظر اخلاقی شباهتایی باشه،
گذاشتش، مهربونش، زیاد دنبال حرف نمیگیره، مثلا خانوادش یه چیزی بهش بگه همونو نمیاد معیار قرار بده بیا با من بس کنه، جدل کنه، زندگی رو تلخ کنه.
من متأهلم. خب الان دیگه 33 سال میگذره، دوست داشتم که حمایت کنه از آدم، پشت آدم باشه، قوی باشه از نظر روحی. آدمایی که خیلی ضعیفن خوشم نمیاد.
ویژگی‌ها رو داشتن همسرتون؟
بله وقت باش هستم مطمئن هستم.
متأهل بودم، مجرد شدم. اخلاق خوب، مسئولیت پذیری.
خاله متأهلید شما یا مجرد؟
مجرد.
بله ان شاء الله اگر بخواید در آینده همسری رو انتخاب کنید دوست دارید چه ویژگی‌هایی داشته باشن؟
والا اخلاق، ایمان و اینکه شوخ‌طبع باشه، مثل خودم باشه.
بسیار سپاسگزارم از شما، از اینکه همراه ما بودید. امیدوارم زوجهای جوان که این روزها راهی خانه بخت میشن خوشبخت بشن و عاقبت به خیر باشن و صبوری، گذشت، دوست داشتن و ایثار رو چاشنی لحظه های زندگیشون کنن. متشکرم از توجهتون. با ادامه برنامه همراه ما باشید. خدا نگهدار.
ممنونم از همراهی توجه شما به برنامه امروز. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام سخنان ارزشمندی دارن. من دو حدیث رو هدیه حضورتون میکنم. فرمودند با زن خوش اخلاق و دارای اخلاق نیکو ازدواج کنید. در حدیث دیگری فرمودند با خانواده شایسته ازدواج کنید، زیرا خصایص والدین و اجداد به نسل بعد سرایت میکند. خب بریم به سراغ بخش دوم کارشناسی. جناب حجت الاسلام دکتر عباسی، روانشناس و مشاور خانواده، حضور شما سلام عرض میکنم و عرض ادب و احترام دارم. در خدمتون هستیم جناب آقای دکتر عباسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی، سرکار خانم درویشی و همکاران خوبتون و همه شنوندگان عزیزمون. بنده این ایام رو خدمتون تبریک عرض میکنم. امروز که سال روز ازدواج حضرت پیامبر و حضرت خدیجه سلام الله علیهم هست. خدمتتون
هستم. بله بزرگواری، من هم حضور شما تبریک میگم جناب استاد عباسی. شما از نگاه روانشناسی دینی برام بفرمایید که دختر و پسرهای امروز اگر بخوان ملاکی رو برای ازدواج داشته باشن چه ویژگی هایی رو باید در نظر بگیرن تا زندگی به کامشون باشه؟
درسته. خب وقتی که جوان ها میخوان ازدواج بکنن باید چند تا سوال مهم از خودشون بپرسن. اول از این که چرا من میخوام ازدواج بکنم، و پرسش بعدی اینه که باید من با چه کسی ازدواج بکنم. این پرسش با چه کسی میخوام ازدواج بکنم و چگونه و با چه شرایطی میخوام ازدواج بکنم، اینا همه پرسش‌های مهمی است.
بله.
اما این پرسشی که از داری فرمودید واقعا مشخص میکنه که این ازدواج من آیا آرامش رو برای من میاره یا خدای نکرده آرامش رو از من سلب میکنه. گاهی وقتا دو تا آدم خوب کنار هم یه زندگی خوب تشکیل نمیتونن بدن. از اون معیارها خیلی مهمه. چند تا اشتباه اینجا صورت میگیره سر خام دارم میشه. این نکته بسیار مهمیه. بعضی وقتا افرادی هستن که اصلا معیار ندارن. یعنی بر اساس دلشون فقط عمل میکنن. من برام ببینم چه کسی فقط به دلم میشینه، عاشقش میشم، دوستش دارم. خب بدون معیار نمیشه اصلا پیشرفت. ممکنه که دل شما و احساس شما اشتباه بکنه. نکته دوم اینه که بعضیا ملاک‌های اشتباه دارن. یعنی ملاک‌هایی که ملاک‌های درستی نیست. مثلا فرد معیاری رو انتخاب میکنه که این معیار در زندگی خانوادگی اثر کمی داره. نکته سوم و اشتباه سوم اینه که معیارها رو درست انتخاب میکنن، اولویت بندی این معیارها رو اشتباه قرار میدن.
درسته.
مجموع ملاک ها خوبه ولی اینکه کدوم مهمتره کدوم مهمتر نیست، اینجا دچار اشتباه میشن. اما نظر روانشناسی اسلامی چیه؟ روانشناسی اسلامی میگه شما باید معیارها تو اولویت بندی کنی، معیارهایی داشته باشی که این معیارها مهمتره و اگر نباشه باید فرد رو بذاری کنار، و معیارهایی که اگر باشه بهتره اما نبودش هم خیلی آسیب نمیزنه. حالا مثلا بخوام با ادبیات دینی بگم، ملاکای لازم و ملاکایی که حالا اصطلاحا مستحب به بهتره داشته باشه. اما اون معیارهای لازم، نکته اول اعتقادات دینیه. اگر فرد معتقدی نباشه، تحقیقات نشون داده در زندگی خانوادگی هم پایبندی کافی نداره. حتی آدمایی که خودشون خیلی مقید نیستن مایلن با آدمایی که از جهت دینی پایبندترن ازدواج بکنن.
جناب استاد عباس، اگر الان جوونی از شما بپرسه پس چرا بین مذهبی ها هم طلاق هست؟
آها، به خاطر اینکه این همه قضیه نیست. اولا یعنی صرف اعتقادات همه چیز رو تضمین نمی‌کنه، و نکته بعدی اینه که ممکنه که من آدم مذهبی باشم ولی به همه اون چیزی که دین گفته عمل نکنم.
درسته.
یعنی مشکل اینجا هست.
درست.
نکته دوم اینه که من فقط اعتقاداتم کافی نیست، باید متعبد و متعهد به اون اعتقاداتم باشم. سوال کردن از مسلمین که با چه کسی ازدواج کنیم، فرمودن آدم با تقوا، یعنی کسی که پایبند به اون اعتقاداتش هست. نکته سوم، آیا فقط دینداری کافیه به معنای اعتقادات و اعمال دینی؟ نه، حتما باید فرد خوش اخلاق باشه. سوال کرد از امام معصوم علیه السلام که من دخترم خواستگارانی داره، یکی هست آدم متدینی اما بد اخلاق، دخترمو بهش بدم؟ فرمودن نه. پس خوش اخلاقی هم خیلی مهمه و برخورد اجتماعی.
بله.
نکته چهارم جزء معیارهای بسیار مهمه و اون اینه که حتما باید فرد حیا داشته باشه. درسته که حیا البته یکی از معیارهایی است که در ذیل تقوا قرار میگیره، ولی دین جداگانه به این اشاره کرده. گفتم دختر و پسرها سعی بکنن کسانی انتخاب بکنن که دوستان پنهانی نداشته باشن، از جهت حیا و عفاف انسان‌های پاکدامنی باشن. نکته پنجم، خانواده شایسته که در حدیثی هم که خوندین بود بسیار مهمه. ایاک و خضراء دمن، از گل در شوره‌زار بپرهیزید. یعنی کسی که خودش خوبه ولی خاندان و خانوادهش خوب نیستن، چون فرزندان شما شبیه دایی و عمو و خاله و اینها میشن و شبیه اون خانواده میشن. پس شما دقت بکنید به اینکه خانواده اصیلی باشه، خانواده با آبرویی باشه. نکته ششم، سلامت جسمی و روحیه. هر کسی نمیتونه با آدم هایی که ناسالمن ازدواج بکنه، پس حتما این مسئله رو دقت بکنیم. و نکته هفتم، کفیت و همتراز بودنه. از طیبات الطیبین خدای متعال فرماید که زن و مرد خوب برای همن و خدا نکرده خبیثات برای خبیثین هستن. یعنی اون تناسب باید حتما رعایت بشه.
بله.
هم در ابعاد اعتقادی، هم در ابعاد فرهنگی، هم در ابعاد اجتماعی این همتراز بودن بسیار مهمه. و در پایان این که به دل منم بشینه، فن که او مطاب لکم منن نفا، نمیشه که من عقلم امضا بکنه ولی قلبم تایید نکنه. حتما باید به دل فرد هم بشینه و اجمالا دلش با اون فرد همراه بشه، اصطلاحا میگن کامان سنس، اون حس مشترک برقرار بشه،
به دلش بشینه. بله.
همه اینا که بود فرد میتونه امیدوار باشه که انتخاب خوبی بکنه. حتما توصیه میکنیم که تو این زمینه از مشاوره های پیش از ازدواج هم استفاده بکنن. سوالی هست آخر؟
خواهش میکنم خیلی کوتاه فقط برام بگید این تست های قبل ازدواج که خیلی باب شده کارگشا هست یا نه؟
اصلا کارگشا هست. من تجربه خودم چون کار پی ان سی انجام میدیم اینه که تو بعضی از مراکز بالای 90% احتمال طلاق رو میاره پایین.
درسته.
وقتی که بر اساس تست و مشاوره و در واقع افراد متخصص متعهد این کار رو انجام بدن بسیار اثرگذار.
پس باید طرف خیلی تخصص داشته باشه.
بله بله، برای سراغ کسی که هم کارش اینه و هم اون اعتقادات دینی کافی داره برای اجرا.
سپاسگزارم از شما، خیلی خیلی ممنون که اینقدر عالی، خوب و البته کوتاه و مختصر ما رو راهنمایی کردید. برای شما آرزوی سعادتمندی دارم. التماس دعا و خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما.
زنده باشید. و ممنونم از فرفرد شما. شنوندگان عزیز، عذرخواهی می‌کنم که چند پیامکی که باقی موند رو فرصت نیست بخونم. انشالله که این روز بر همه شما مبارک باشه و به یاد داریم که این ازدواج با برکت ازدواجی است که در تاریخ هستی ماندگار شد، چون به برکت اون دیگه نظیری نداریم. در پناه حق باشید. خداحافظ.
همه عالم تهنیت بادا، جشن پیوندت یا رسول الله. بر همه عالم تهنیت بادا، جشن پیوندت یا رسول الله. ذکر جان کوثر و حمد و تبارک، یا خدیجه یا محمد مبارک، یا خدیجه یا محمد مبارک. ذکر جان کوثر و حمد و تبارک، یا خدیجه یا محمد مبارک، یا خدیجه یا محمد مبارک.
عزیزان من، با قرآن انس پیدا کنید. هر روزی یه مقداری قرآن بخونید، ولو چند آیه، و توجه به معانی قرآن پیدا کنید. قرآن انسان رو به راه راست هدایت میکنه.
جمع‌خوانی قرآن کریم، صفحه 4، سوره مبارکه بقره، آیات 17-24.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون.
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون.
صم بكم عمي فهم لا يرجعون.
صم بكم عمي فهم لا يرجعون.
أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق.
أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق.
يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت.
يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت.
والله محيط بالكافرين.
والله محيط بالكافرين.
يكاد البرق يخطف أبصارهم
يكاد البرق يخطف أبصارهم
كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا
كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا
ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم
ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم
إن الله على كل شيء قدير
إن الله على كل شيء قدير
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء
الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء
وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم
وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم
فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون
فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون
وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله
وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله
فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين
فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين
فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة
فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة
أعدت للكافرين
أعدت للكافرين
صدق الله العلي العظيم
صدق الله العلي العظيم
ساعت 11 اینجا تهران است صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو قرآن بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر رحمت للعالمین حضرت محمد امین و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو قرآن. من ارمی هستم. خبرهای نیمروزی رو تقدیم حضورتون می کنم.